بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 177، سطر 12. قال فی الفتوحات و نعنی به عواقب السنا ان کل سنا یسنی بهی علا یسنا بهی علا کون نال اشوان دون الله فعاقبته الالله. قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم، در جلسه گذشته پیشنهادی شده بود که من گفتم چون نمیدونم شاید بتونیم قبول کنیم. پیشنهاد شده بود که الفلام الله رو الفلام استخلاق بگیریم. گفتم اگر کسی بتونه ثابت کنه عیبی نداره، ولی بعدا فکر کردم الفلام نمیتونه استخلاق باشه، الفلام الله حتما باید عهد باشه، نمیتونه استخلاق باشه.
اونم لله
بود. بله،
تو
فوجه رفتین آزین لله بود. بله، اون کلمه الله هم که ما در جلسه گذشته شک کردیم، تو کروشه نوشته بود، گفتم احتمال داره لله باشه، ایشون رفتن دیدن میگن که در فتوحات لله بود. بله، در اصلا میخواستم این ارز کنم که الفلام الله رو استخلاق گرفتن درست نیست. بحث شروع میکنیم، بحث امروز. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که حمد اختصاص به خدا دارد و نتیجه گرفته بودیم که تمام این حمدهایی که نسبت به غیر خدا میشود همه رجوع میکنند به خداوند و عاقبت همه این حمدها به خدا منتهی میشه. بنابراین همه حمدها مال خداست، اگرچه به ظاهر برای غیر خدا گفته شود. این مطلب بود که ما گفتیم، محیدین هم در فتوحات این مطلب رو گفته. ولی برای اینکه حمدها منتهی به خدا می شوند دو تا توجیه داره. انتهای حمدها به خدا رو همه قبول داریم، ما هم گفتیم، اونم گفته، اما بیان کرده که چطور منتهی می شوند. دو تا راه نشون داده. حمد برای کون من اکوان حاصل میشه. کون رو عرض کردم در عرفان عبارت از وجود امکانی قرار میگه، در فلسفه به وجود مادی گفته میشه، در عرفان به وجود امکانی گفته میشه. یعنی غیر از خدا همه وجودها رو میگن کون. در مورد خدا کون به کار نمیبرن، وجود به کار میبرن، اما در مورد بقیه کون به کار میره، وجود سعی میکنن نیارن، اگرم بیارن خودشون ادعا میکنن که مجازه، چون وجود رو برای غیر خدا قائل نیستن، اونا وحدت وجودی هستند. یعنی فقط یک وجود قائلن که وجود خداست، وجود رو برای خلق قائل نیستند، برای خلق کون قائلند. حالا در هر صورت کون رو اطلاق کرد، اطلاق میکنن بر وجود امکانی. محیدین میفرماید که اگر کونی از اکوان مورد حمد و مورد تمجید واقع شود، این حمد و تمجید اگرچه ظاهراً برای این کون آورده شده، ولی عاقبتش برای خداست و منتهی به خدا می شود. یعنی در واقع این حمد حمد خداست، اگرچه به ظاهر حمد یک انسانه یا حمد یک موجودی دیگری غیر از انسانه. به دو طریق بیان میکنیم که این حمد برمیگرده و منتهی میشه به خدا. طریق اول اینه، اگر کونی از اکوان حمد شود، به خاطر کمالاتش حمد میشه. همین دیگه، حمد یعنی تمجید، یعنی اظهار کمالات محمود. اینو بارها عرض کردم. پس حمد در مقابل کماله. هر کونی از اکوان کمالش را ملاحظه کنی، خلاصه میشه در دو چیز، یا صفتش یا فعلش. یا صفتش کامل است یا فعلش کامل است. پس حمد در مقابل صفت قرار میگیره یا در مقابل فعل قرار میگیره؟ صفت این آدم رو که الان داره حمد میشه کی بهش داده؟ فعلش رو کی اجازه داده صادر بشه و مقدمات فعلش رو کی فراهم کرده؟ معلومه خدا. پس اگر این کمال که برای این انسان هست مورد تمجید و حمد قرار گرفته، صاحب کمال که خداست در واقع مستحق این حمده. و اگر این فعلی که صادر شده استحقاق حمد و این آدم آورده، اون صاحب فعل که در اصل خداست این استحقاق رو به طریق اولا داره. پس این حمدهایی که در مقابل صفات کمالی یا در مقابل افعال کمالی گفته می شود، باید به صاحب اصلی اون صفات یا افعال که خدا بنده است برگرده. به این مناسبت میگیم تمام حمدهایی که نسبت به موجودات امکانی واقع میشود، این حمدها در واقع حمد خداست. پس قبول میکنیم که حمد منحصر به خداست و کسی دیگه استحقاق ذاتی برای حمد نداره، استحقاق عرضی، استحقاق که به خاطر امانت صفات، به خاطر امانت افعال پیدا کرده براش هست. این استحقاق براش هست، ولی استحقاق اصلی مال خداست. این یه بیان از بیانات محی‌الدین که در این بیان ثابت میکنه که حمدی که برای کونی از اکوان واقع میشود، این حمد منتهی میشود به خداوند و این در واقع حمد خداست. اما بیان دوم محی‌الدین اینه، این اکوان چه دارند؟ وجود دارند، وجود مستفاد دارند. وجودشون چیه؟ آیا واقعا وجوده؟ میفهمد نه، ظهور حقه. وجود همونی که خدا داره. اینا همه ظهور اون وجود رو دارند، نه خود اون وجود رو. اینا حاکی از اون وجودن، نه خود اون وجود. پس همه موجودات ظهور حق میشوند و وقتی این موجود حمل می شود، اون حق ظاهره در این موجود داره حمل می شه. چون همه همون ظهور هم چیزی نیستن، خودشون، کمالشون، فعلشون، هرچی هست خودشون ظهور اون هستن، صفتشون ظهور صفت اوست، افعالشون ظهور افعال اوست. پس همه جا ظهور حق هست و هر حمدی که می شود در واقع همون ظهور الحق داره حمل می شه. ظهور حق داره هم میشه، یعنی خدا هم میشه. پس همه ی همتا برمیگرده به خدا، چون در هر جا هست. هر جا رو ملاحظه میکنین ظهور الحق اونجا هست و هر کس که حمد میشود یعنی ظهور الحق داره حمد میشه. خب بنابراین تمام همتا یا به خدا برمیگرده یا به ظهور خدا برمیگرده. ظهور خدا هم که خب ظهور خداست، پس همه همتا به خدا برمیگرده. اینم بیان دوم محی‌الدینه. صفحه 177 سطر 12. قال فی الفتوحات و نعنی به عواقب سنا، قصد میکنیم به عواقب سنا که مال خدا، سنا یعنی همون حمد، قصد میکنیم که هر سنایی که یسنا به علی کون من الاشمان، سنا شبد به وسیله اون سنا کونی از اشمان دون الله، یعنی سنایی که برای خلق گفته میشه نه برای خدا. فعاقبته الالله، فعاقبته الالله یعنی عاقبت چنین سنایی منتهی میشود الالله. چه جور منتهی میشه؟ به طریقه، یعنی با دو بیان. بیان اول این سنا علال کون این نما یکون، سنا بر این موجودات امکانی، این نما یکون محقق میشود، اما در مقابل چی؟ به ما هیه علیه هزال کل کون او به ما یکون و من ها. هیه رو معنا نمی کنن، به ماهی علیه هیه رو معنا نمی کنن. تا بعد ببینیم میشه چیکارش کرد. تمام سنه‌ها انما یکونو به ما علیه ذالک الکون، سنا میکنیم به خاطر آنچه که بر اون چیز این کون هست، که اون چیزی که این کون بر اون چیز من از صفات المحموده، من از صفات المحموده بیان برای ماست. عبارت اینطور معنا میشه، سنایی که بر کونی وارد میشود انما یکون، این سنا محقق میشود به سبب صفات محمودهی که بر اون صفات این کون هست، یعنی به صفات هم میشه، به صفات سنا میشه. هیه رو من نمیتونم معنیش کنم، یعنی هر کار میکنم معنیش ساپیدن نمیاد. به ما علیه ذالک الکون خوبه، اگر ذالک الکون رو بدن نداشتیم هیرم حبه میکردیم هیچ ایرادی نداشت. به ما حبه علیه، یعنی به اون چه که این صاحب کن بر اون چیز هست، که اون چیز عبارت صفاته. اما حالی که ذالک الکون رو داریم دیگه هیه نمیخواد، مگر این که بگیم هیه رو آورده ذالک الکون رو هم مبین قرار داده. اگر بتونیم بیان از ضمیر بیاریم، مبین قرار داده، عطر بیان قرار داده، نخواسته مرجع مخفی بمونه، مرجع رو بعد از آوردن زمین ذکر کرده. این شدنیه، اگه اینطوری بگیم حل میشه. اون وقت هیه رو هم مؤنث بگیریم، چون یک کون که نیست، کائناته، بر هر یک از این کائنات هم دیو شود. این هم به خاطر این است که به خاطر چیزیست که این کائن بر اون چیز است. اینطوری معنا کنیم اشکال نداره که ذالک الکون رو بیان ما بگیریم، ما رو همون ذالک الکون معنا کنیم. من از صفات المحمود اصلا بیان ماست. او به ما یکون و منها، این عطف بر به ما هیاله، سنا بر ماهی علیه ذالک الکون است و به خاطر ما یکون و من ذالک الکون است. ما یکون و تامه است، یعنی ما یسترو، ما یسترو من ذالک الکون. ما یسترو من ذالک الکون چیه؟ من الافعال الحمیده. پس سنا یا در مقابل اون صفات محموده است که این کون بر اون صفات است، یا به خاطر افعال حمیده است که از این کون صادر شده. و علاوه ایه وچه این کون، چه در مقابل صفت باشه چه در مقابل فعل باشه، فا این نزالک، یعنی این هم چه در مقابل فعل یا صفت، راجعون الالله. چرا راجع الالله؟ از کان الله و بل موجد لتلک صفت و لذالک الفعل، خداست که موجد این صفت و موجد این فعله. و چون سنا در مقابل این صفت و در مقابل فعله هست، در واقع برمیگرده به موجد این صفت و موجد این فعل که خداست. للکم اطبر الله، الله موجد این صفت و این فعل است، نه اینکه کون موجد این صفت و این فعل باشد. بنابراین همدی که ما میکنیم در به خاطر موجده، نه به خاطر این کون. این کون قابله، موجد نیست. عاقبت سنه عادت الالله تار، عاقبت سنه به خدا برمیگرده، یعنی وقتی تعقیب کنی سنه را آخر سر به خدا میرسید. للکون را از گرفت بر الله، اگر هم متن میگرفت مفادش تو عبارت بود، چون عبارت رو توجه کنید، بین الله که اسم کان است و الموجد که خبره، ضمیر فصل رو برده. و در کتاب معانی بیان میخونیم که چنین جمله مفید حصره. پس وقتی میگه موجد فقط خداست، معنیش اینه که کون نیست دیگه. این للکونی که آورده تأکید همون حصره، یعنی همونی که هست افاده میکرد همون رو بهش تصریح کرد. و ثانی، دوم طریقی که نشون میده که هم باید منتهی به خود شود این است که عارف نظر میکند و میبیند که وجود ممکنات المستفاد دارش تشدید نمیخواد، اون وجودی که مستفاد است که وجود امکانیست، انمه و این ظهور الحق فیها، این ظهور حق در این ممکنات است. خداوند در ممکنات ظاهر شده، این ظهور همون وجوده. خب همه موجودات میشن ظهور حق، بنابراین اگر کمالاتی از این موجودات تمجید بشه، در واقع ظهور حق داره تمجید میشه و در نتیجه خود حق داره تمجید میشه. فهوه متعلق السنا، یعنی خود حق یا ظهور حق متعلق سناسل الاکوان، این موجودات امکانی متعلق سنا نیستن، خود خدا متعلق سناست. خب تمام شد. شارح میخوان از اینجا وارد مطلب دیگری بشون که حمد عالی ترین عبادته. میدونید که عبادت در صورت علو پیدا میکنه که همراه با توجه باشه، و هر چی توجه بیشتر باشه این عبادت ارزشمندتر میشه، هر چی هم توجه کمتر باشه این عبادت تنزل میکنه، شاید تا یه حدی هم برسه که اصلا قبول هم نشه. طرف اینقدر بی توجهه که تو نماز ازش میپرسین چی کار میکنی، مدتی فکر میکنی تا بفهمه چی کار کرده، خب این نماز میگم باطله. یعنی توجه اینقدر کم میشه که نماز باطل میشه. بعضی نماز ها از خب بیارزش میشه، ولی بعضی نماز باطل میشه. پس ارزش نماز به توجهه، و هر چی توجه بیشتر بشه ارزش بیشتر میشه. ما در وقت حمد سه بار متوجه خدا میشیم، سه بار، و سه تا ملاحظه میکنیم که هر سه ملاحظه مهمه، و چون ارزش عبادت به اون ملاحظه ایست که میکنی و این ملاحظه در حمد زیاده، پس حمد میشه راجح ترین عبادت، چون توش ملاحظه زیاده. هر کدام هرچی ملاحظه و توجه بیشتر باشه عبادت قوی‌تره. و ما در حمد سه تا ملاحظه داریم. ملاحظه میکنیم توحید را یک، ملاحظه میکنیم مبرا بودن خدا از نقص رو دو، ملاحظه میکنیم که خداوند منعم است و باید شکر شود سه. حالا چطور ملاحظه میکنیم برام بیان میکنیم. خود کلمه حمد این لحاظ رو برای ما میاره، خود کلمه حمد. اما ملاحظه توحید میکنیم، وقتی ما خدا رو حمد میکنیم و در این جمله حمدی ما حمد مختص به خدا میشه، با لام اختصاص میاد، میگه الحمدلله. من اگر درست به این معنا توجه کنم و بفهمم که حمد مختص خداست، یعنی هیچ موجود دیگری حمد نمیشود، همه ی حمدها برمیگرده به خدا، اصلا من موجود دیگر رو نباید ببینم، فقط خدا رو باید ببینم. میانو توحیده، حالا یا توحید افعالی یا توحید صفاتی یا توحید ذاتی، همه فعل ها به فعل خدا برمیگرده، همه اوصاف به اوصاف خدا برمیگرده، همه رقیقه او هستند. و همین که من دارم حمد میکنم، از اختصاص حمد به خدا مییابم که موجودات دیگر رو نباید ببینم، فقط او رو باید ببینم، اصلا موجودات دیگری نیست، و این توحیده. توحید یه بار معنیش اینه که خدا یکیست دوتا نیست. یه بار خیلی غلیظ‌تر از اینه، موجود یکیست دوتا نیست، بقیه هرچی هستن حکایت اون هستن، موجود نیستن. پس ما غیر خدا نداریم. غیر خدا نداریم، نه خدایی غیر خدا نداریم، اون که مسلمه. حتی غیر خدا هم نداریم، اینو عارف میگه. خب همدم منش همینه، مختص به خداست، یعنی اصلا غیر هیچه، هرچی از مال اوست. توجه میکنید با این اختصاصی که در حمد بیان میشه، ما ملاحظه میکنیم وحدت را برای خدا و توحید او را. پس در هم توحید خدا لحاظ میشه به این بیانی که گفتم. مبرا بودن خدا از عیب هم ملاحظه میشه. چرا؟ چون ما تمام همدها رو منحصر میکنیم به خدا و همدم در مقابل کماله. وقتی تمام همدها منحصر به خدا میشه، این تمام کمالات خدا داره، تمام کمالات رو داره که همدو به اون منحصر میشه. هر حمدی که شما بکنید میره سمت او، یعنی هر کمالی رو که شما بخواد ستایش کنید، این کمال در او موجوده، لذا حمدی که شما کردید میره سمت خدا. کمال باید موجود باشه، والا اگر خدا یک کمالی نداشته باشه، خلق این کمال رو داشته باشه، من وقتی حمد کردم خدا رو، خلق رو حمد کردم به خاطر این کمال، این حمد دیگه منتهی به خدا نمیشه، که خدا این کمال رو نداره. در حالی که این حمد منتهی به خدا میشه، معلوم میشه خدا اون کمال رو هم داره. پس خداوند هیچ کمالی رو فاقد نیست، پس واجد نقص نیست، مبرای از نقصی. اینم لحاظ دوم. لحاظ سوم، وقتی من خدا رو حمد میکنم، از باب اینکه حمد اما از شکره، نعمت خدا رو به یاد میارم تا شکرش کنم. حمد هم تمجیده هم یه نوع شکره. شکر در مقابل نعمته، هم در مقابل کماله. ولی وقتی حمد شامل شکرم بشه، هم در مقابل نعمت هم قرار میگیره. پس من در وقتی که خداوند رو حمد میکنم، دارم نعمتاش رو ملاحظه میکنم، نه نعمتاش رو ملاحظه میکنم، انتساب نعمتاش به خودش هم، به خودم هم ملاحظه میکنم. ولی صرف نعمت باعث شکر نمیشه، ورود نعمت بر من باعث شکر میشه. و من وقتی دارم شکر میکنم، یعنی ورود نعمت رو دیدم. حالا چطور همه نعمت ها به من لب داره؟ چون همه همتا مال خداست و در مقابل نعمت های خداست، ولی همه نعمت ها که به من داده نشده، چطور من با حمد خدا میگم همه نعمت ها، میگم همه نعمت های خدا رو میبینم؟ جواب اینه که همه نعمت ها به ما داده شده. ما که یک نفریم، از تمام موهبت‌های جهان با هم یک نفریمون داریم استفاده می‌کنیم. مگر بین ما و بقیه موجود ارتباط نیست؟ ما که معتقدیم مثلا ارتباط بین همه موجودات هست. جهان طوری آفریده شده که به منزله شخص واحد ذوالاجزاست، یعنی همه جهان رو یک شخص می‌گیریم و موجودات رو اجزا اون شخص. این چنین ارتباطی بین اجزا هست، این چنین ارتباطی بین موجودات جهان هست که ما همه جهان رو یک شخص میگیریم و موجودات رو اعضای اون شخص. این شدت ارتباط بین موجودات رو میرسیم. خب اگه اینطوره، همه موجودات با ما مرتبطن و به نحوی به نفع من هست، پس همه نعمت من هست، همه نعمت شما هست، یعنی همه من از این نعمت رو داریم و خوب استفاده میکنیم. پس تمام نعمت ها مال ماست و ما تمام شکر هامونم منتهی به خدا میشه. پس ما وقتی حمد خدا میکنیم، نعمت ها و انتساب نعمت ها به خودمون رو هم میابیم. سه تا لحاظ کردیم، یکی لحاظ توحید، یکی لحاظ مبرر بودن خداوند از نقص، یکی لحاظ نعمت های الهی و انتساب اون نعمت ها به خودمون. خب حمد این سه تا لحاظ رو میاره و گفتیم این لحاظ و توجه باعث ارزش میشه. چون حمد این سه تا ارزش رو میاره، بالاترین عبادت. و علم ان الحمد اجل العبادات و اعظمها، اجل با همون اعظم یکیه. ول هوه یعنی حمد، جار منها یعنی نسبت به باقی عبادات، جاریس مجرى روح للجسد، بین منزله روح هست برای جسد، یعنی حمد برای عبادت به منزله روح هست برای جسد. در واقع عبارت رو عوض کنیم، یعنی اینکه حمد روح عبادت است. لأنه مستلزمان، یعنی حمد مستلزم سه تا ملاحظه است: لملاحظت توحیده یک، و ملاحظت انه منزه عن نقائص دو، خط بعدی و ملاحظات انه متفرد و بالانعام و الاحسان سه. سه تا لحاظ اینجا میشه که این سه تا لحاظ رو باید توضیح بدیم. این هم مستلزم این است که توحید خدا ملاحظه شود، و همچنین ملاحظه شود که خدا منزه از نقائص امکان و مسالب الحدثان. مسالب جمع مسلب است، مسلب یعنی عیب. البته به من دشنام دهندم میاد، حدثان نوعاً به شب و روز گفته میشه، حدثان به آغاز و ابتدای کار گفته میشه. حدثان به معنای سختی و بلاهای روزگارم میاد. در اینجا ما حدثان رو من حوادث میدهیم، یا موجودات امکانی. خداوند منزه است از نقایص امکان و از مسالب یعنی عیوب حدثان. این دو تا ملاحظه بود. ملاحظه سوم و ملاحظته، یعنی ما مستلزمون لملاحظت انه المتفرد و به انعام و الاحسان، فقط اوست که انعام میکند احسان میکند. این سه لحاظ تو هم هست، بیان کردم که چطور هست، حالا خود ایشون هم بیان میکنه. اما اول یعنی ملاحظه اول، یعنی چرا ما در حمد خدا توحید رو ملاحظه میکنی؟ فله معلم چی بود؟ این بود که کل کمال و جمال فی العالم انما هو رشح ترشحیست و تبع لکمال خداوند و جمال خداوند. همه کمالات ترشح کمال اوست و ظهور کمال اوست. پس اگر من کمالی رو دارم حمد میکنم، اصل اون کمال کمال خداست داره حمد میشه. این روشنه که هم مستلزم ملاحظه توحیده. همونطور که ملاحظه میکنید، همه کمالات رو به خدا برگردوندم و غیر خدا چیزی ندیدم. این توحید دیگه، توحید بالایی هم هست، چون یه توحید این بود که بگیم خدای دیگر نیست. الان میخوام بگیم اصلا کسی دیگر نیست، نه خدای دیگر نیست، اصلا کسی دیگر نیست، چون همه کمالا برمیگرده به اون. فقط خداست و ظهور خدا. خوبی میشه توحید، توحیدی بالاتر از اون توحیدی که میگوید خدای دیگر نیست. این میگه هیچ کسی دیگر نیست. و اما ثانی یعنی ملاحظه ثانی که تعبیر کردیم، و ملاحظت و انلهو منزهون ان نقایص الامکان و مسالب الحدثان. میفهمد اما ثانی یعنی چرا هم مستلزمه لحاظ دوم است، چرا هم مستلزم ملاحظه دوم است؟ به این جهت که براءت از نقایص و عیوب در حقیقت نما یختص به سبحانه و حسب اختصاص به خداوند داره، که اوست که از همه عیوب مبراست. لانه موجود مز که لا یخالط او عدم، لانه نور صفر لا یشبه ظلم، فهو مستحق الثناء و العظیم. استحقاق سنا مخصوص روست. خب پس نتیجه گرفتیم که وقتی حمد میکنیم، چون حمد اختصاص به خدا میدیم، همه کمالات رو برای خدا قرار میدیم، از اینجا نتیجه میگیریم که خدا از همه نقایص خالی است. و اما سالس یعنی ملاحظه سوم. ملاحظه سوم چی بود؟ ملاحظه انه المتفرد بالانعام و الاحسان. در وقتی هم میکنیم این لحاظ برای ما پیش میاد که خداوند است که احسان کرده. اگر دیگران احسان کردن، چیزی رو به ما احسان کردن که مال خودشون نبوده، مال خدا بوده. پس در واقع مستحق شکر خداست، نه این شخصی که واسطه رسوندن این نعمت به من بوده. خب چطور این حمد نشان میدهد که خدا متفرده به انعام و احسانه؟ ایشون دو بیان داره. در یه بیانش میگه نعمت دادن منحصر به خداست، پس هم به من نشون میده که نعمت دادن فقط مال خداست و او رو منعم کل حساب میکنیم، شکرش میکنیم. بیان مطلب همین بود که عرض کردم، هر کس هر نعمتی میدهد، آن چرا که خودش به عنوان نعمت به دست آورده داره به دیگران میگه، مال خودش نیست. خداوند اون چرا که مالک حقیقی اون چیز هست میده. ما چیزی رو میدیم که به امانت به ما دادن، مال ما نیست. پس در واقع منعم اوست نه ما. ما اگه بخوام درست تعبیر کنیم، وسیله وصول نعمت فلانی شدیم، این نعمت رو ما ندادیم. از این جهت خداوند میشه منعم، دیگه ما نمیشه منعم. لذا گفتیم او متفرده به انعامه، یعنی فقط اوست که انعام میکنه، کسی دیگه انعام نمیکنه. این یه معنی برای تفرده به انعام. معنای دوم برای این که خدا متفرد به انعام است، معنای بالاتر از معنای اول. در معنای اول قبول کردیم که دیگران به ما نعمت میدن، ولی گفتیم نعمتیست که خودشون گرفتن، حالا دارن واگذار به ما میکنن، ملک خودشون نیست. لذا ارزش نعمت دادنشون رو پایین آوردیم و ارزش اصلی رو گفتیم مال خداست. در این بیان دوم اصلا انعام رو از دیگران ما قبول نداریم، هیچ که انعام نمی کنه. اصلا انعام صدق نمی کنه بر کار کسی، فقط بر کار خدا صدق می کنه. انعام چیه؟ انعام همون جوده. جود رو در نمط شیش اشارات تفسیر کردن که جود عبارت است از انعام لال قرزن و لال عوضن. کسی که جود می کند نباید قرزی داشته باشد، نباید طالب عوض باشد. ما چی؟ ما الان جود می کنیم گاهی قرز داریم. قرزمون اینه که مثلا پس کنید که ستایش بشیم، دیگران تعریف کنن که چقدر آدم خوبی. یا قرضمون این نیست، قرضمون اینه که فرض کنید که اون آدم رو محتاج دیدیم، دلمون براش سوخته، میخوام اون التهاب نفس رو، اون سرزنش وجدان رو آروم کنم، بهش انعام میکنم تا دلم راحت بشه. یا از این بالاتر انعام میکنم تا خدا در آخرت به من عوض بده، یا تو این دنیا از من راضی بشه. هر چی نگاه کنید میبینید انعام ما پشتش چیزی هست، یا قرض هست یا عوض هست. حتی بالاترین ما که انعام میکنه میگه انما نطعمکم لوجه الله، بازم یه چیزی پشتش میاره. پس هیچ کدوم از اینا انعام نیستن، چون انعام یعنی جود لال قرض و لال عوض، و همه ما قرض یا عوض رو داریم. پس هیچ کدام اصلا انعام نداریم. فقط خداوند است که جودش لال قرزن و لال عوزن هست. پس انعام منحصر به اونه، نه اینکه ما انعام میکنیم و انعاممون گرفته از انعام اوست. ما اصلا انعام نمیکنیم. از کدام این من دوم دقیق تر از من نفر، اصلا ما انعام نمیکنیم. پس تمام شکرها در مقابل انعام خداست. خب وقتی من حمد میکنم، این حمد من جانشین شکر میشه، من یاد نعمت میندازه. نعمتی چی؟ نعمت خدا، غیر خدا کسی نعمت نمیده. پس این حمد علاوه بر اون دو ملاحظه، این ملاحظه رو داره که به من میفهماند که خداوند متفرده به انعام بر احسان اوست که انعام و احسان داره، بقیه یا ندارن یا اگر دارن همون انعام او رو دارن واسطه میشن، نه یه انعام مستقلی داشته باشن، واسطه میشن برای انعام او. و اما سالس، یعنی اما اینکه این اهل حمدالله گفتن، ملاحظه سوم رو در بر دارد به این جهت است که هر منعمی بدون خداوند سبحان، فانما ینعم نعمت میدهد لشیئن یا بشیئن، من فکر میکنم بشیئن بهتره، انعم بشیئن، بشیئن مما انعم الله علیه، انعام میکند به چیزی که خدا بر او انعام کرده، یعنی نعمت رو از خدا گرفته در اختیار من گذاشته، او به من نعمت نداده، او واسطه این شده که نعمت خدا به من برسه، ولی نعمتی به من نداده. این اولی مطلب که انعام رو قبول میکنیم، ولی میگیم این انعام اصلش از خداست، ولی در معنی دوم مثلا انعام رو قبول نمیکنیم، نمیگیم این آدم انعام کرد، همون انعام اصلی فقط نگاه میکنی که انعام خداست. و معذالک، یعنی علاوه بر این که این شخص انعام نکرده به چیزی که مال خودش باشه، بلکه انعام کرده به چیزی که مال خداست، علاوه بر این فانما ینعم لاجل غرضه، که اون غرض عبارت از جلب منفعت است یا دفع مضرت است یا طلب محمده و ستایش است یا تحصیل ثواب اخروی است، هر چی هست بالاخره یا در مقابل قرض یا در مقابل عوض. فهذا الجود و الانعام در واقع جود و انعام نیست، در حقیقت معامله و تجارته که من چیزی میدم یا منفعتی جلب میکنم یا مضره‌ای دفع میکنم یا ستایشی رو طلب میکنم یا ثوابی رو به دست میارم، یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم، میشه معامله، نمیشه جود، نمیشه انعام. فهذا الجود و الانعام فی الحقیقه معاملتون و تجارتون و این عده فی العرف جودن و انعاما، ممکنه در عرف جود و انعام باشه ولی فی الحقیقت و العقل جود و انعام نیست، معامل است. و اما الحق تعالی فلم ما لم یکن انعام حول قرزن ولا جود حول عوزن کما علم فلا یستحق لاقسام الحمد و شکر بالحقیقه الا هو. خدا انعامش لغرزن و جودش لعوزن نیست، چنانچه تو دانستی که خداوند هدفی در این افعالش جز ذاتش ندارد، هدف جز ذاتش ندارد و معنا شد، یعنی چون ذاتش فیاض است این چنین افاظه میکنه، نه به خاطر اینکه عوضی طلب کند یا غرضی داشته باشد. پس جود واقعی مال خداست. کما علم تکنه لیس لفعل خدا، اون فعل مطلق قایتون الا ذاتو، مطلق افعالشو نگاه کنید میبینید قایتی که ذات نداره. چون چنین است فلا یستحق اقسام الحمد و شکر بالحقیقه الا هو، اقسام حمد و شکر رو کسی مستحق نیست جز او. قید بالحقیقه قید لا یستحق، ممکنه علی ظاهر کسی رو مستحق ببینیم ولی فی الحقیقه کسی مستحق نیست جز خدا. استحقاق انحصار دارد در حقیقت به او، اگرچه در ظاهر استحقاق برای من هم باشد. خب انسانی که هم میکنه تمام این نکات تو ذهنش میاد، پس هم ملاحظه داره توحید رو، هم ملاحظه داره تنزه خدا از نقایص رو، هم ملاحظه دارد که خداوند متفرده به انعام و احسانه. خب با این هم سه تا ملاحظه مهم نسبت به خدا پیدا میشه. بحث کردیم عبادت ارزشش به همون ملاحظه است، پس این حمد به خاطر داشتن این سن و ملاحظه از بقیه عبادات درجهش بالاتر میشه. ولعجل ان الحمد، خب مطلب بعدی میخواد بگه چون حمد متضمن این سه ملاحظه است و نوعا این سه ملاحظه رو انسان نداره. ما الحمدلله چی میگیم؟ ذهنمون به این ستا نمیره، علی خصوص عوام، در حالی که قوام هم به این ستا ملاحظه است. پس قالب ماها حامد نیستیم، حمد تکوینی داریم، کفی درش نیست، همیشه هم داریم. چون از کردم حمد یعنی اظهار کمالات محمود و این اظهار کمالات محمود رو تکوینا هممون داریم، یعنی بالاخره تمام وجودمون داره حکایت از کمالات اله میکنه و اظهار میکنه کمالات خداوند رو. پس وجود ما با تمام اوصافمون دائما مشغول حمده، ولی حمد ظاهری رو عرض میکنم. حمد ظاهری قوامش این سه ملاحظه است، اگه این سه ملاحظه نباشه حمد حمد نیست، برای زحمت هم بکشیم حمد مطلوب نیست. خب پس حامد خیلی کم شد، حامد اختیاری خیلی کم شد، لذا در آیه آمده و قلیل و من عبادی شکور. خب این توضیح که الان من زدم توجه بکنید، داریم در این توضیح حمد و شکر یکی میگیم، در حالی که ما قبلا گفتیم یکی نیستند. ما الان داریم میگیم حمد قوامش به این سه ملاحظه است و چون اکثر حامدین این سه ملاحظه رو ندارن، مقوم حمد ندارن. وقتی مقوم حمد نداشتن، حمد نداشتن، بنابراین عباد کمی حامدند، بیشتر عباد حامد نیستند. اما آیه نمیگه حامد نیستن، میگه شاکر نیستن. قلیل و من عبادی شکور، اینجا ایشون حمد و با شکر همراه کرده. خودش هم قبلا گفت حمد به حیثی اهم از شکره و شکر به حیثی دیگر اهم از حمده. پس اگر حمد اهم از شکر باشه، شامل شکر هم میشه. بنابراین میتونیم بگیم که در عبارت قرآن اگرچه شکر آمده، ولی حمد میشه اراده بشه. بعد این و قلیل من عبادی شکور رو طوریه تعلیل میکنه. الان تعلیلش این بود که عرض کردم چون حمد کم است. چرا حمد کمه؟ چون ست ملاحظه رو میخواد و غالبا این ست ملاحظه نیست، پس حمد میشه کم. به این دلیل جهت خداوند فرموده و قلیل من عبادی شکور. این یه توجیه بود. یه توجیه دیگه میکنه که مستقیم میره سراغ شکر، که انسان ها باید دو تا شکر انجام بدن و نوعا این دو تا شکر نمی کنن. و چون اون دو تا شکر مهمترین شکره، خداوند فرموده و قلیل من عبادی شکور، بیشتر انسان ها اون دو تا شکر ندارن، قلیلی دارن. پس قلیل من عبادی شکور اون دو تا شکر وقتی رستم از میکنن. ولعجل این که حمد و شکر متضمن این ملاحظات ثلاثه است، ملاحظات ثلاثه را عرض کردن، ملاحظه توحید، ملاحظه منزه بودن، ملاحظه متفرد بالانعام بودن، التی ستا ملاحظه ای که کانت بابا عظیما من المعرفه، باب بزرگی از معرفته، یعنی بالاخره معرفت خدا رو ما میشناسن به نصیب ما میکنه، یا این که از معرفت بالایی که ما به خدا داریم این چنین حمدی ناشی میشه. هر دوش درسته ها؟ این حمدی که ما میکنیم زمینه معرفت بالاتر برای خدا میشود، یعنی معرفت به خدا، برای خدا درست نگفتم، زمینه معرفت بالاتری به خدا میشود. یا از اون طرف حساب کنی که کسانی که معرفت به خدا دارند چنین حمدی میکنند، یا چنین حمدی منشأ معرفت میشود، یا صاحبان معرفت چنین حمدی میکنند. هر دوش درست. پس کانت بابن عظیمن من المعرفه و علمن قامزن شریفن من العلوم الالهیه. یعنی این حمد باعث می شود یا از او حاصل شده، نه او حاصل شده از علم شریف، علم شریفن قامزن من العلوم الالهیه، که هم این علم شرافت داره هم دشواره به دست آوردنش و از علوم الهی هم هست، نصیب هر کسی هم نمیشه، به خاطر همین هم هست که دشواره به دست آوردنش. علم قامزن شریفن من العلوم الالهی. خب لعجل ان الحمد و شکر کذا قلم و یوجد من بن نوع الانسانی من یتحقق به. کسی که متحقق شود به حمد، نمیگه حامد کمه، البته حامد هم کمه، میگه متحقق بالحمد کمه. متحقق بالحمد یعنی کی؟ یعنی اون کسی که میگه الحمدلله، این که قائل به حمده، نه متحقق. متحقق یعنی کسی که به حمد تحقق یافته، وجودش شده حمد. همونجور که بارها من این عرض کردم، گفته می شود حکیم الهی و گفته می شود حکیم متعله. حکیم الهی یعنی اون کس که به امور مربوط به اله عالم است، حکیم متعله یعنی اون کسی که کمالات اله رو سعی داره که در خودش متحقق کنه، نه فقط مفاهیم رو در خودش متحقق کنه، واقعیت ها رو باید متحقق کنه. مثلا کسی که میخونه خدا رو به ستر العیوب، خودش هم در حد امکان باید ستر العیوب کنه. وقتی کسی به خداوند رفع حاجت رو نسبت میده، خودش هم باید رفع حاجت کنه از دیگران. باید از اون کسی که متحقق به صفات الهی است، اینو بهش میگی متحقق به حمد، متحقق به شکر، بهش میگی متعلی. من داشتم مثال میگفتم. پس حکیم اون کسی است که عالم باشد به کمالات الهی. حکیم الهی کسی است که متحقق که عالم باشد، اما حکیم متعلی کسی است که عالم باشد به کمالات و اون کمالات رو در حد ظرفیت برای خودش تحصیل کرده باشه و متحقق به اون کمالات شده باشه. حامد هم همینطوره. حامد هم دو قسمه، یک کسی که قائل به حمد، یک کسی که متحقق به حمد. چی متحقق به حمد؟ اون کسی که این سه تا ملاحظه داشته باشه. کسی که این سه تا ملاحظه داشته باشه یعنی در اعتقادش این سه تا باشه، متحقق شده باشد اعتقادش به این سه، هم توحید، هم بی نقص بودن خدا، هم صاحب تمام نعم بودن خدا. اینا باید تو ذهنش، یعنی تو اعتقادش باشه، متحقق بشه به این و حمد کنه. این افراد چمند قلما یوجد من بن نوع انسانیه من یتحقق به، یعنی یتحقق الحمد به یا یتحقق این آدم به اون حمد میکنه. قال تعالی و قلیل من عبادی الشکور، که این توضیح دادم. حالا لأن شکر المنعم تعلیل برای قلیل من عبادی الشکوره. چرا عباد شکور کمند؟ چون دو تا شکر و وظیفه دارن انجام بدن و نوعا انجام نمیدن، اصلا متوجهش هم نیستن تا چه برسه انجام بدن. یکی شکر توفیق عبودیت پیدا کردن. کلمه منعم رو و منعم رو شارح تو عبارتش میاره، چون شکر مربوط به نعمته، لذا خدا رو میگه منعم، عبد رو میگه منعم. حالا من تعبیر به منعم و منعم نمی کنم، همین که خداوند توفیق داده که ما عبد او باشیم، این خود شکر داره. کفا بی ازن ان تکون ریب ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبد. عبد بودن خودش افتخاره، یعنی یکی از نعمت‌های بزرگ الهیه. این توفیق عبودیت رو به ما داده، این شکر داره. یکی از شکرهایی که واجب است همین شکره. حالا گاهی ما میگیم که خدا باید شکر کرد که اجازه داده ما باش حرف بزنیم، همین که ما اجازه داده نماز بخونیم این شکر داره. حالا ما میگیم که میخوام منت سر خدا بذاریم که خدا من نماز خوندم برای تو، در حالی که اون به من منت گذاشته که اجازه داده ما باش حرف بزنم. شما یه پادشاه رو ملاحظه کنی، یک قوت اعتباری داره نه قوت واقعی. تاجش رو ازش بگیرید، تخت تاجش رو ازش بگیرید، میشه یه آدم معمولی، شاید هم ترسوتر از یه آدم معمولی، ولی با اعتبار خیلی قدرت داره. در مقابلش اجازه نمیده کسی حرف بزنه. چقدر باید سلسله مراتب طی کنید تا به ملاقاتش برسید؟ تازه وقتی هم ملاقاتش کردید باید سعی کنید اون حرف بزنه. شما اگه بخواد حرف بزنید به اندازه حاجت فقط بود بگید. اجازه افزن به کسی نمیده، با که هیچی نیست. این عظمتی که در مورد خدا هست که واقعا قابل تصور نیست بلکه متحیر کننده است، این اجازه افزن به ما میده هر وقت دلمون بخواد. هیچ سلسله مراتب هم لازم نیست تایی کنیم، هر وقت تصمیم بگیریم میتونیم بریم سراغش. هر وقت هم خواستیم تو دربارش فکر کنیم میتونیم فکر کنیم. هر وقت خواستیم ازش درخواستی بکنیم و او رو به ترحم واداریم میتونیم. خب این خودش نعمته، خودش توفیقه، این با شکر بشه و ما اصلا توجه نداریم. این یه شکر. لأن شکر المنعم علی نوعین، یک شکر رؤیت نعمت توفیق من المنعم لعبودیت المنعم. میبینیم میابیم، رؤیت یعنی یافتن، در اینجا میابیم که نعمت توفیق از منعم داده شده، توفیق برای عبد بودن منعم، نه عبد تکوینی. اونم خودش توفیق میخواد، اونم شکر میخواد. علاوه بر عبد تکوینی الان ما داریم به وظیفه عبودیتمون تا حد امکان عمل میکنیم، ولی گناهان هیچ، گناهان وظیفه عبودیت نیست، اون کفران عبودیت. ولی بالاخره یه ذره داریم به وظیفه عبودیت عمل میکنیم، یه ذره یا از ذره کمتر. همین خلاصه توفیقه، شکر میخواد. دوم و شکر وجود المنعم به بذل وجودی، لوجدان وجود المنعم. عبارت دشواره، من راحت منش میکنم چون عبارت امام نیست که آدم نگرانش باشه، عبارت یه عارفی که گفته. باید سعی کنی عبارت خوب معنا کنی، ولی اگه وقتی عبارت خود دشوار شد و ما شک داشتیم در معنا کردنش، اگر عبارت امام باشه باید دست نگه داریم یا حد اکثر بگیم این احتمالیست که ما میدیم، اما عبارت دیگران جرأت بیشتری داریم برای معنا کردنش. خداوند وجودش را بذل می کند تا وجود عبد پیدا شود و یافت شود. یعنی وجود عبد بذلیست که خدا کرده، نه وجود خودش را بذل کرده که چیزی از وجود خودش کنده باشه به ما داده باشه. بذل کرده وجود خودش رو، یعنی ظهور وجودش رو به ما داده، تنزل وجودش رو، رقیقه وجودش رو، اونی که قابل بذل بوده بذل کرده برای پیدایش وجود منعم. پس نعمت وجود به ما داده به این صورت که از وجود خودش بذر کرده تا ما یافت بشیم، پیدا بشیم. بعد به ما اجازه فنا داده، نه فقط وجود داده، اجازه فنا داده که در شهودش فانی بشیم. در شهودش فانی بشیم یعنی چنان به او توجه کنیم و غرق مشاهده او بشویم که خودمون از خودمون فانی بشیم، یعنی غافل بشیم، خودمون دیگه نبینیم، نه خلق رو نبینیم، اون که راه قسمت اول راهه، حتی خودمون هم نبینیم، خودمون هم نبینیم، در شهودش فانی بشیم، غرق بشیم، به طوری که از خودمون غافل بشیم و خودمون رو نبینیم، خلق هم نبینیم، خلق رو اول نمیبینیم بعدا خودمون نمیبینیم. درجات بالاتر عرفان خود ندیدنه، درجات اولیش خلق ندیدنه، اونا خیلی دم دستی خلق ندیدن، ولی خود ندیدن خیلی مهمه. حتی گفتن این زینتی که تو پیدا کردی که توجه به الله داری، حتی این زینتت رو نبین، اگر این زینت هم ببینی معلوم میشه فنایت کامل نیست. پس فنا معنی فانی شدن نیست، معنی از می رفتن نیست، به معنی اینه که چنان در توجه به خدا غرق شویم که خود را نبینیم، هیچی نبینیم جز خدا. همونطور که حضرت امیر در نماز تیر از پاشون می کشن درد رو حس نمی کنن، چون جز خدا هیچی نمی بینن، دردم نمی آورن، یعنی بدن خودشون دیگه نمی بینن، بدن خودشون نمی آورن، ولی این بدن الان دردش هست، اما نه بدنی میابند نه دردی میابند، همه هست و فانی نشده، ولی ایشون نمیابند. خب این نعمت خدا به ما داده، قابلیت شلع اقل داده، اگر چه سمتش نمیشه. و اجازه داده که ما با جود او باقی بمونیم، هم وجود به ما داده، هم اجازه فنا داده، هم اجازه بقا داده. این بقا رو من دو جور معنا میکنم، یکی که به ما اجازه بقا داده همین که الان هستیم، فقط وجودمون نداده که آنن موجود بشیم بمیریم، اجازه داده باقی بمونیم، یعنی استمرار وجود به ما داده و این دم به دم با جودش داره به ما حفاظه میکنه. اگر یک لحظه جلوی جود گرفته بشه و حفاظه نشه ما رفتیم، اصلا تباه میشیم، نه منتقل به دار آخرت میشیم، بلکه اصلا تباه میشیم. پس به جودش داره ما رو باقی نگه میداره، یه مطلب، یه معنا برای بقا، یه معنای دیگه بقای بعد از فنا مراده. انسانی که فانی بشه چطور میشه دوباره برگرده؟ اون حالتی که هر انسان پیش میاد، حالتی که از خودش غفلت میکنه و غرق در مشاهده خدا میشود، اون یه حالت هیمانه که انسان رو به حیرت وامیداره و از خود بی خود میکنه، بیتاب میکنه انسان رو. و چطور میشه که انسان برگرده دوباره حالت بقا میاد پیدا میکنه، میاد حالت عادی زندگی میکنه؟ این بقا به جود اوست، این همه نعمته. خب شکر این نعمت ها باید بشه، شده شکر نعمت وجود شده، شکر نعمت فنا یا قابلیت فنا شده، شکر نعمت بقا بعد از فنا شده. قلیلی از عباد هستن که به این شکر موفق بشن. و شکر رو وجود المنعم، شکر کنیم وجود منعم رو، یعنی اون وجودی که منعم به ما داده. پشترش میگه به بذل وجودشی، به این که بذل کرده وجودش را، لوجدان وجود المنعم، یعنی برای پیدایش وجود منعم، برای این که وجود منعم پیدا بشه او بذل وجود کرده، یعنی بذل وجود کرده تا یه وجودی درست بشه که وجود همون منعمه. و فنایی یعنی شکر فنایی، شکر فنای این وجود، فی شهودهی یعنی در شهود حق، در شهود منعم، در شهود منعم، فنای این منعم در شهود منعم، و بقای این منعم به جود وجود منعم. عبارت سنگینی بود، با توضیحی که دادم انشاءالله روشن شده. خب در ثم ان الحمد میخوام بیان کنیم که درجه این حمد چقدره. به عبارت بهتر اول میخوام بیان کنیم که این حد مطلوب خداست، دوم میخوام بیان کنیم که از مطلوبهای بلنده. همونی که تا حالا داشتیم میگفتیم، گفتیم حمد اجل العبادات و اعظمها، همین رو دوباره میخوام بگیم. بخونم یه بس باشه. تا صفحه 180 سطر هفتم اول بحثه، یعنی یک صفحه 6 قطعه.